بینه. دیگه این وسیله حرکت در دریا نیست، این حس ظاهری. اما کی میتونه پا بذاره روی دریا و از دریا عبور کنه؟ عیسی جان، چون جز معجزات حضرت عیسی این است که پای بر سر دریا نهاده و از دریا گذشته. جان رو به عیسی تشبیه میکنه، میگه عیسی جان پای بر دریا، سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. روشنه با توضیحی که دادیم، احتیاج به توضیح نداره دیگه، توضیح بیشتر. بعد میگوید که چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت، آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. میگه تو که همه عمرت به این دنیای ظاهری مشغول بوده، کجا اون عالم باطن رو کشف میکنی و میفهمی؟ عمرت اندر ره خشکی گذشته، یه وقت کوه بوده، یه وقت دریا بوده، یه وقت صحرا. این دریا همین دریای طبیعیه. این دریای مصرع دوم، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت، منظور اون دریای جان نیست. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت، تو که همه عمرت سرت به این عالم ظاهری گرم بوده، تو از عالم غیب و عالم آخرت و عالم معنا کجا سر در میاری؟ آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ اون آب حیوان که زندگی ابدی میده، اون آب حیوان توی این کوه و دریا و دشتی که تو گشت میزنی توی اونا پیدا نمیشه. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ موج دریا را کجا خواهی شکافت؟ این دریا باز اون دریای باطنه، دریای بیت بعدی. تو نمیتونی موج دریا رو بشکافی، تو نمیتونی به آب حیوان دست پیدا بکنی، چون همش گرفتار این دنیای ظاهری هستی. به تعبیر قرآن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. درست همون بیان قرآنیه که قرآن میفرماید که این جماعتی که یک سر چشمشون به ظاهر این دنیا دوخته شده، اینا از آخرت غافلن، چون آخرت غیب این دنیاست. آخرت غیب این دنیاست. انبیا هم همه آمدن که به ما بگن در ورای این ظاهر یه باطنیه، این صورت یه معنایی داره. دنیا هستی محدود در همین دنیای ظاهری نیست، این مرحله مرحله گذراییه، عالم باقی یا عالم دیگه‌ایه. همه پیام انبیا این بوده. مولانا هم داره همینو شرح میده دیگه، کاری به وزیر مکار و نمیدونم مریدان بیچاره و اینام نداره. یه نکته ای گرفته و جدا شده داره حرف خودشو میزنه، حرفای درستی هم میزنه. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. دو چیز رو با هم مقایسه میکنه. در واقع زندگی در خشکی، زندگی در دریا، دریای معنویت، خشکی مادیت. میگه هر کدوم اینا موج داره. موج خاکی چیه؟ این تخیلات ماست که ما رو بیچاره کرده، اوهام ماست، وهمیه که در ذهن ما هست، این فهم و فکریه که ما به اون خیلی تکیه میکنیم، عقل دنیوی معاشندیشی که باش دو دوتا چهارتا میکنیم، هی چرکه میندازیم، فکر میکنیم منافع ما در چیه. 60 سال مثلا استاد ما میگفتش که طرف شکایت کرده مثلا سر اجاره خونه دعوا داره، 60 ساله که هر روز صبح یک لقمه نون و گوشت کوبیده میذاره جیبش، همطور از خونه در میاد، از این پله‌های دادگستری میره بالا میاد پایین. خیلی ها اینجورن دیگه، یعنی این همون فهم و فکرش به اینجا رسیده، خیلی استاد شده در شکایت کردن و حسابگری و اینا. این وهم و فهم و فکرش تو این دنیا این موج خاکیه اینه. اما موج آبی چیه؟ محو شدن، محو بودن، خود رو ندیدن، خود رو فراموش کردن، از این خیالات ظاهری گذشتن، خودبینی رو کنار گذاشتن، سکر پیدا کردن، مست شدن. آدم مست چیزی سرش نمیشه دیگه، یعنی حواسش پرته. عرفا و علمای اخلاق دعوت به سکر میکنن، میگن که باید بیای و یه مستی پیدا بکنی که تو رو از این عقل ظاهربین معاشندیشی که گرفتارت کرده آسودت بکنه. این مستی که در دیوان حافظ این همه ازش صحبت شده، یا در غزلیات شمس مولانا این همه ازش بحث شده، مستی آب انگور که نیست. خوندیم در همین درس و بحث ها، عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. عارفا مستیشون که از آب انگور نیست. حافظم میگه ای که دائم به خیش مغروری، این بیت از حافظه، ای که دائم به خیش مغروری، رو که تو مست آب انگوری. این فحشه، سرزنشی بالاتر از این نیست که به یک کسی بگن تو مست آب انگوری. اینو مستی نیستش که عارف ازش دم میزنه. آدمی که به خودش مغروره مست آب انگوره. اما اون چیزی که علمای اخلاق و عرفان میخوان، محو شدنه، یعنی به خود مغرور نبودنه، خود رو ندیدنه. و درک این معناست که این خود هیچه، و سکر پیدا کردنه از این عقله. مستی است که در واقع انسان رو نجات بده، و همطور که مست در هم میشکنه، شأن و شؤوناتش از بین میره، عارف با مستی میخواد این خود مزاحم رو در هم بشکنه. باز به قول حافظ، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را به جام باده گلگون خراب کن. این در هم شکسته شدن و نابود شدن، این نتیجه این سکریه که مولانا در کنار محو میاره. محو و سکر و فنا، فانی شدن، دیگه چیزی از خود باقی نموندن. اینا موج اون دریای باطنه. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو کور. میگه اگه مست دنیا باشی، از اون مستی که ما میخوایم دوری. این مستی تو را از اون جام محروم میکنه. معنی بیت روشنه. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو کور. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. وزیر نصیحت میکنه به مریدا. حالا مولانا دوباره برمیگرده به ما، یادآوری میکنه که کجا بودیم. وزیر به این مریدا، امیرا که اومده بودن، میگفتن بیا دوباره بر مسند وعظ و خطاب بنشین و با ما صحبت کن، گفتش که این گفتگوی ظاهر مثل یک گرد و غباریه که باعث میشه که حقیقت دیده نشه. غباره، باید غبار رو فرو بنشونی. گفتگوی ظاهر به درد نمیخوره، اینو بذارید کنار. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. خاموش کردن در زبان ادبی قدیم یعنی سخن نگفتن. ما امروز میگیم خاموش کن، یعنی متوقف کن، مثلا چراغ رو خاموش کن، و به صورت فعل متعدی به کار میبریم خاموش کردن رو. ماشین رو خاموش کن، چراغ رو خاموش کن، گاز رو خاموش کن. ولی قدیم میگفتن خاموش کن. خاموش کن یعنی خاموش باش، بل ساکت باش، خاموش کن. مدتی خاموش خو کن، یعنی به خاموشی عادت کن، هوش دار، حواست جمع کن، دنبال این گفتگوی ظاهری نباش. حالا مریدان چی گفتن؟ مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن. جمله گفتن دی حکیم رخنجو، این فریب و این جفا با ما مگو. گفتن ای حکیمی که رخنجو هستی، یعنی دنبال یه راه فرار میگردی، میخوای که جواب ما رو ندی، این نصیحت ها رو میکنی، ما رو گول نزن. در واقع اینا گفتن که ما تو رو میخوایم، با این حرفا هم راضی نمیشیم، اذیتمون نکن، این فریب و این جفا با ما مگو، ما طاقت این حرفای تو رو نداریم، اینا از سطح ما بالاتره، ما همون میخوایم که تو بیای بین ما باشی و برامون حرف بزنی و ارشادمون بکنی. این حرفایی که تو میگی اینا از ظرفیت ما بیشتره، با ما به اندازه توانمون حرف بزن، به اندازه فهممون حرف بزن. چارپا را قدر طاقت بار نه، قدر قوت کار نه. گفتن یه چارپایی اگه داری، این مثل میتونه باشه دیگه، یه نصیحت کلیه، به چارپا به اندازه توانش بار بده، بار انقدر روی چارپا نگذار که نتونه حرکت بکنه. ما تحمل این حرفایی که تو میگی نداریم، اینا از توان ما بالاتره. بر ضعیفان قدر قوت کار نه، ما ضعیفیم، چیزی که اما میخوای به اندازه توانمون بخوا. باز مولانا حالا نصیحت میکنه، دانه هر مرغ اندازه وی است، طعمه هر مرغ انجیری کی است. شنیدید این ضرب المثل رو که مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه، یعنی هر مرغی نمیتونه انجیر بخوره، چون انجیر درشته دیگه. حالا مثلا یک گنجشک بخواد انجیر بخوره، این دونه انجیر از حوصله این مرغ بزرگتره. حوصله معناش چینه‌دان مرغه، مرغ کم حوصله این چطور میتونه بره سراغ انجیر درشت؟ هر مرغی که نمیتونه انجیر بخوره، دانه هر مرغ اندازه وی است، گرز به خورند پهلوونه. هر مرغی دونه‌ای که میخوره متناسب با جثه‌شه و هر مرغی نمیتونه انجیر بخوره. طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از آن نان مرده گیر. چون که دندانها برارد بعد از آن، هم به خود تال شود آن طفل نان. میگه تالا دیدی که یک کسی بچه که به دنیا میاد لقمه نون بذاره دهنش، نون نمیتونه بخوره. اگه کسی به جای شیر به طفل، به نوزاد نان بده، میمیره. طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از آن نان مرده گیر. چون که دندانها برارد بعد از آن، هم به خود طالب شود آن طفل نان. خود به خود، هم به خود یعنی خود به خود، طبیعتاً طالب نون میشه. مرغ پر نارسته چون پران شود، لقمه هر گربه دران شود. چون برارد پر بپرد او به خود، بی تکلف بی سفیر نیکو بد. در واقع میگه هر کاری یه وقتی داره، باید انسان توان اون کار رو پیدا بکنه تا بشه اون کار رو بهش تکلیف کرد. حالا مثال طفل و شیر و نان رو زد، یه مثال دیگه هم میزنه دیگه. مولانا ذهنش کارخونه مثل سازیه، همینطور یه مضمون و یه مفهوم رو میگیره و هر چی که میتونه مثل میزنه. حالا مثال طفل رو زد، میره سراغ پرنده. پرنده‌ای که پرش در نیامده، حالا بخواد پران بشه، مرغ پر نارسته چون پران شود چه بر سرش میاد؟ لقمه هر گربه دران شود. فوری یک گربه درنده میرسه و میخوره تش. چرا؟ به اینکه زودتر از موقع به یک کاری اقدام کرده، هنوز توان یک کار رو پیدا نکرده، قدم در اون کار گذاشته. اما همین مرغ وقتی که پرش در بیاد، چون برآرد پر در بیاره، بپرد او به خود، یعنی به خود، دیگه خودش میپره بی تکلف، بدون زحمت، بدون درد سر، بی سفیر نیکو بد. سفیر اینجا اون سوتیه که برای پرنده میزنن، مثلا صیاد سوت میزنه صدای پرنده ها رو در میاره، اینا رو گول میزنه، یا مثلا صاحب کبوتر، کبوتر باز با سوت و صفیر خودش پرنده ها رو میشونه یا به پرواز در میاره. نیکوبد یعنی مثبت و منفی. صفیر نیکوبد یعنی سوت و دستور صوتی باید و نبایدی که به پرنده میده، صاحب پرنده، پرنده باز. دیگه احتیاجی به این حرفا نداره، چون برآرد پر بپرد او به خط، بی تکلف، بی سفیر نیکوبد. بعد مریدات چی گفتن به این وزیر؟ گفتن دیو را نطق تو خاموش می کند، گوش ما را گفت تو هوش می کند. گوش ما هوش است چون گویا تویی، خشک ما بحر است چون دریا تویی. گفتن که نطق تو، گفتن ما که از تو سخن گفتن میخواییم، میخواییم که بیرون بیای از خلوت برامون حرف بزنی و از کنی، از اون جهته که سخن گفتن تو دیو رو یعنی شیطان رو ساکت میکنه. دیو به معنی شیطانه، معنای ادبیش. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، منظور همین شیطانه. تو حرف بزن تا شیطان لب فرو ببنده. ما که از تو سخن گفتن میخوایم برای اینکه میخوایم شیطان ما رو وسوسه نکنه، هدایت بشیم. بعد در مثنوی یه تقابلی هست بین گوش و هوش. هوش به معنای آگاهی و عقله، گوش به معنای شنیدن ظاهریه. میگه ما میخوایم گوشمون هوش بشه، یعنی حس ظاهریمون به حس باطنی تبدیل بشه. دیو را نطق تو خاموش میکند، گوش ما را گفت تو هوش میکند، یعنی هوش میکند. گوش ما هوش است چون گویا تویی. وقتی تو به سخن در میای، تو گویا بشی، گوش ما هوش میشه، یعنی این حس ما عقل میشه، حس ظاهری ما آگاهی میشه، هوش میشه. هوشمند یعنی چی؟ یعنی خردمند. خشک ما بحر است چون دریا تویی. تو که مثل دریایی، تو که دریای ما هستی، اگه پیش ما باشی، اون خشکی که اینقدر ما رو از اون برحذر میداری، اون دریا میشه. پس ما تو رو میخوایم. با تو ما را خاک بهتر از فلک، ای سما که از تو منور تا سمک. گفتن که تو میخوای که خاک ما دریا بشه، تو بیا پیش ما. این عالم خاکی ما از فلک بهتر میشه، یعنی از آسمون بهتر میشه. میخوای زمین ما آسمونی بشه، زمین ما آسمان بشه، دنیای مادی ما معنوی بشه، عالم ظاهری ما باطنی بشه، تو با ما باش. تو که با ما باشی، خاک یعنی همین دنیای مادی بهتر از فلک میشه، از آسمون بهتر میشه، از آسمون پاک با صفا. تو کسی هستی که از سمک تا سماک از تو روشنه. ای سماک از تو منور تا سمک. سمک یعنی ماهی. سماک اسم یک ستاره است در آسمون و معروف در صورت فلکی اوا به اسم سماک رامه. حالا اگر یه وقت بخواید نقشه آسمون رو براتون میاریم و صورت‌های فلکی رو معرفی میکنیم، جای سماک رامه رو هم نشونتون میدیم که به کدوم ستاره در آسمون میگن سماک رامه. یه ستاره دیگه هم هستش بهش میگن سماک اعزل. اون وقت در قدیم یه افسانه‌ای بوده که کره زمین روی یه ماهی استوار شده، یعنی یه ماهی هست که این زمین رو پشت خودش حمل میکنه. اینو میگفتن سمک. بعد وقتی میخواستن کل قلمرو به طبیعت رو مشخص بکنن، از سمک تا سماک نشونی میدادن. این از سمک تا سماک یعنی از این سر دنیا تا اون سر دنیا، از ته ته تا بالای بالا. مادره به بچهش میگفت چقدر منو دوست داری؟ میگفت از ته چاه تا بالای آسمون، از ته چاه تا بالای آسمون تو رو دوست دارم. این همین حرفه از سمک تا سماک. اون بچه اگه این دوتا اصطلاح رو میدونست میگفت از سمک تا سماک تو رو دوست دارم. این مریدا هم میگفتن از سمک تا سماک یا از سماک تا سمک، بسته به این که از پایین بریم بالا یا از بالا بیایم پایین، از تو روشنه، از تو منوره. بی تو ما را بر فلک تاریکی است، با تو ای ما این فلک باریکی است. میگفتن که تو که نباشی ما تو آسمونم که باشیم گرفتار ظلمتی، بی تو ما را بر فلک تاریکی است، اما تو که باشی ای ماه، با تو که باشیم دیگه آسمون کیه؟ آسمون کجا به حساب میاد؟ بی تو ما را بر فلک تاریکی است، با تو ای ماه این فلک باری کی است؟ یعنی فلک کیه؟ چه ارزشی داره؟ آسمون پیش تو چه ارزشی داره؟ ماه تویی، صورت رفعت بود افلاک را، معنی رفعت روان پاک را. اینا میگفتن که آسمون درسته که بلنده، فلک درسته که بلنده، ولی این بلندی ظاهریه، این صورت رفعته. ما صورت رفعت به دردمون نمیخوره، معنی رفعت مهمه، یعنی حقیقت رفعت. در زبان مولانا صورت و معنا مقابل همن. مولانا یک سر ما رو دعوت میکنه که در صورت نمانید و به معنا برسید. حالا میگه فلک صورت رفعت رو داره، صورت رفعت بود افلاک را، اما حقیقت رفعت، علو قدر حقیقی، بزرگی حقیقی مال آسمونه؟ مال طبیعته؟ نه، مال روان پاکه. خوب دقت کنید، صورت رفعت با افلاک را، معنی رفعت روان پاک را، روان پاک اون حقیقت رفعت رو داره. صورت رفعت برای جسم هاست، جسم ها در پیش معنا اسم هاست، یا در پیش معنی اسم هاست. میگه ظاهر بلندی مال اجسامه، بله اجسام عظمت دارن اما شرافت که ندارن. ما یه عظمت داریم به معنی بزرگی، یه شرافت داریم. شرافت با بزرگی ظاهری که اندازه‌گیری نمیشه که. بعضیا نگاه به این آسمون خراشا توی دنیای غرب میکنن، ما بهشون میگیم دنیای غرب عظمت داره، اما آیا شرافت هم داره در کنار این عظمت؟ شما در خانه محقر یک روستایی ساده دلی که روان پاک داره به قول مولانا، شرافتی میبینید که در اون برج‌های با عظمت نمیبینید. اینکه گفتن اون خانه محقر فاطمه از همه دنیا بزرگتره، همینه، شرافت داره، عظمت نداره. این دنیای غرب با همه این عظمت ظاهری که داره، نمیدونم ماهواره به فضا پرتاب میکنه، به مریخ سفینه میفرسته، به ماه سفینه میفرسته، همه جا رو گرفته، ولی چیکار داره میکنه با انسان، با مردم، با اخلاق، با معنویت؟ صورت رفعت رو داره، ولی معنی رفعت هم داره. صورت رفعت برای جسم هاست، اما معنی رفعت که در اونجا وجود نداره. این جسم ها در پیش معنی اسم هاست. اسم با حقیقت چقدر فرق داره؟ ما باید دنبال معنا باشیم، نه دنبال لفظ. فرق رفعت ظاهری با رفعت حقیقی، فرق لفظ با معنا. این رفعت ظاهری اسمه، شما دنبال اسم نباشید، دنبال معنی باشید. صورت رفعت برای جسم هاست، جسم ها در پیش معنی اسم هاست. این مریدا اینا رو میگفتن تا دل وزیر رو نرم کنن، و بعد به قول مولانا جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم. ما به اینجا که رسید گفتار رو کوتاه میکنیم و ما بحث رو می شکنیم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. یاسان نه هم یاسان وانگه دل کن با من. سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
Should you think?